شواهد. باید در تاریکی فرو روید تا نورتان آشکار شود. دبی فورد، نیمه تاریک وجود. بعد از آن ضیافت شام و جلسه تجلی آخر هفته، افراد زیادی به موفقیت‌های ناگهانی رسیدند. در این فصل شما می توانید داستان‌های واقعی این افراد را بخوانید تا بتوانید قدرت روش هوپونوپونو را تا حدی لمس کنید. این هم داستانی از لوئیس گرین. جو عزیز، می‌خواهم یک بار دیگر از تو به خاطر هماهنگی گرد همایی عصر آن روز با دکتر هالند تشکر کنم. همچنین از سوزان متشکرم که به جزئیات جلسه پرداخت، از جمله اینکه برای من که گیاه‌خوار هستم شام مخصوصی از هیات سفارش داد. جو، از آشنایی و همنشینی با تو و نریسا لذت بردم، همینطور از دیدار افراد فوق‌العاده دیگری که سر میز ما بودند. احساس می کنم نظر کرده بودم که موفق شدم در ردیف جلو بنشینم تا صحبت‌های دکتر هالند را بهتر بشنوم و سعادت بهره‌مند شدن از مشاوره او را در خصوص سوالاتم داشته باشم. طی دو هفته آینده پس از آن جلسه اتفاقات خارق‌العاده بسیاری برایم افتاد که حالا با خوشحالی تمام با شما در میان می گذارم. باید مرتباً به خودم یادآوری کنم که هدف دکتر هالند این بود که از روح الهی درخواست کند تا مرا پاکسازی کند. من در حین اینکه تلاش می‌کردم هرچه بیشتر از روش هوپونوپونو او استفاده کنم، از برکت دعاهایش نیز بهره‌مند بودم. درست بعد از اینکه به فایل صوتی جلسه گوش دادم، پیشنهاد نوشتن این داستان‌ها را دریافت کردم. اولین نشانه‌ای که می‌خواهم از آن برایتان بگویم ایمیلی است که از طرف سوزان دریافت کردم درباره داستان‌ها و نشانه‌های پس از عصری که با دکتر هالند گذشت. جالب این که من کتاب گمشده راهنمای زندگی را خریده بودم و فایل فشرده صدای شما و دکتر هالند را نیز دانلود کرده بودم. تازه برای چندمین بار با آن فایل گوش کرده بودم که ناگهان چشمم به ایمیل سوزان در صندوق ورودیم افتاد. معجزه دیگر، طرح دعوای من بدون هیچ تبلیغی ملی شد. دومین تجربه‌ای که داشتم کمی غیر قابل باور بود. من میبایست یک طرح دعوا را قبل از سفرم به آستین در 23 فوریه به ثبت میرساندم، اما موفق نشدم پیش از سفر کارهای پرونده را به اتمام برسانم و آن را تحویل اداره پست بدهم. بنابراین مجبور شدم پرونده را صبح روز بعد در تاریخ 24 فوریه از اداره پست آستین ارسال کنم. بسته پستیم به طرز عجیبی گم شد و تا دوشنبه 6 مارس برای ثبت نهایی به مقصد نرسید. من عضو فهرست پستی انجمن وکلای حامی مشتریان هستم. این انجمن اعضایی از سراسر کشور دارد. بعد از ظهر جمعه هفته گذشته وکیلی از کانکتیکات خلاصه ای از پرونده ای را که در اوکلاهامای کانادا ثبت شده بود برای افراد حاضر در فهرست از جمله من فرستاد و از من سوال کرد که آیا همکارانم در تولسا این پرونده را ثبت کردند یا نه. نزدیک بود از شوک بیهوش شوم. آن پرونده پرونده من بود. به ایمیل او پاسخ دادم و با دفتر کارش تماس گرفتم تا ببینم او چطور از وجود پرونده مطلع شده. من حدود 1 ساعت در اینترنت جستجو کردم، اما چیزی در ارتباط با پرونده نیافتم. آن وکیل به من ایمیلی فرستاد و در جواب سوالم گفت که عضو یک سرویس اینترنتی به نام خدمات خبری دادگاه است که گزارشگران غیر رسمی و احتمالاً سری دارد که پرونده‌های قانونی و داوری‌های آنها را از سراسر کشور زیر نظر دارند و موفقیت‌های مهم، چشمگیر و نامعمول در پرونده‌ها را گزارش می کنند. خلاصه یک پاراگرافی پرونده ام در ستون سمت راست صفحه اول وبسایت به نمایش گذاشته شده بود، در حالی که من پرونده را علنی نکرده بودم. جالب اینجاست که در اوایل همان روز پدر موکلم از دفتر کارم دیدن کرد و من بایستی به او اطمینان می دادم که پرونده من در دادگاه از شانس موفقیت بالایی برخوردار است. در شگفتم که چرا از میان هزاران پرونده که هر روز ثبت می شود پرونده من خبرساز شده بود. جمعیت باشکوهی در ضیافتی که ترتیب داده بودم حاضر شدند. من عضو هیئت مدیره انجمن علمی گیاهخواران هستم و جلسات ماهانه من معمولاً در دومین شنبه هر ماه برگزار می شود. وقتی محل برگزاری جلسه ماه مارس را از رئیس هیئت مدیره جویا شدم، متوجه شدم هیچ هماهنگی در خصوص برگزاری جلسه صورت نگرفته. پس داوطلب شدم که این مسئولیت را بر عهده بگیرم. من روز سه‌شنبه دوم فوریه به بهترین رستورانی که در فهرستم یادداشت کرده بودم سر زدم، اما متوجه شدم صاحب رستوران تا روز جمعه سوم مارس در خارج از شهر خواهد بود. کارکنان او گفتند که برایش پیغام می‌گذارند تا به محض بازگشت به شهر با من تماس بگیرد، اما این کمکی به من نمی‌کرد. من روز چهارشنبه اول مارس به رستوران تایلندی که چند ماه پیش افتتاح شده بود رفتم. با مدیر رستوران صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا امکان تهیه شام سلف سرویس برای گیاهخواران را دارد یا نه. از روی تجربه به او گفتم که حضور 20 نفر در شام قطعی است و اینکه نهایتاً 30 نفر حاضر خواهند شد. او گفت می تواند این کار را انجام بدهد، اما باید $100 به حساب رستوران واریز کنم تا آنها اطمینان حاصل کنند که اگر غذا اضافی آمد و کسی حاضر نشد متضرر نمی شوند. من نگاهی به منوی غذای رستوران انداختم. غذاهای فوق العاده فراوانی در آن دیدم. سوشی سبزیجات، سوپ، 4 غذای اصلی، دسر و چای. فقط $8. او گفت که هماهنگی‌های لازم را با مالک رستوران انجام خواهد داد و من باید چک واریز را آماده کنم. ما در دوم مارس به تعهداتمان عمل کردیم. من ایمیل کوتاهی به رئیس رستوران فرستادم و به او اطلاع دادم می‌تواند خبرنامه ما را بخواند و اگر مایل بود مطالب آن را اضافه کند. پس نسخه الکترونیکی خبرنامه را برایش فرستادم. تاریخ برگزاری ضیافت شنبه شب 11 مارس بود. من ساعت 5 عصر روز پنجشنبه 9 مارس از مدعوین خواستم تا تصمیم خود را در مورد پذیرش یا رد دعوت به من اعلام کنند. رئیس ما معمولاً خبرنامه را 2 یا 3 روز قبل یا بعد از اول هر ماه بیرون می دهد. بسیاری از افراد خبرنامهشان را به صورت الکترونیکی دریافت می کنند، اما برخی دیگر ترجیح می دهند نسخه چاپی آن را در صندوق پستیشان ببینند. علاوه بر این ما خبرنامه من را در فروشگاه‌های محلی سالم بخورید و کتابخانه‌ها نیز به نمایش می‌گذاریم. این بار رئیس وقت نداشت خبرنامه را آماده کند. بنابراین ایمیلی را که من به او فرستاده بودم دقیقاً در روز یکشنبه 5 مارس به عنوان اعلامیه بیرون داد. روز دوشنبه ما دعوت‌نامه‌های پستی را به همراه کارت پستال فرستادیم. از آنجا که هیچ اعلامیه‌ای در اماکن عمومی نصب نکرده بودیم، فکر می‌کردم اگر خیلی خوش‌شانس باشم، سر و کله 20 نفر پیدا می‌شود. من روز دوشنبه چند جواب دریافت کردم، اما باز هم پاسخ‌ها انگشت شمار بود. روز سه‌شنبه چند نفر دیگر هم پاسخ دادند. بنابراین با خودم گفتم خوبه، حداقل 13 نفری که شامشون پیش پرداخت شده حاضر میشن. غافل از اینکه در روز چهارشنبه موجی از پاسخ‌ها به سویم سرازیر خواهد شد. من آن روز از 37 نفر جواب مثبت دریافت کردم و متوجه شدم که حالا مشکل دیگری خواهیم داشت. فوراً با مدیر تماس گرفتم و ظرفیت رستوران را از او جویا شدم. او گفت 65 نفر. روز پنجشنبه سیل پاسخ‌ها همچنان جاری بود و وقتی به پایان زمان تعیین شده برای پاسخ‌دهی رسیدیم، دیدیم که در مجموع 55 نفر جواب مثبت دادند. آن روز در محل کارم چندان مفید واقع نشدم، چون به شدت هیجان زده بودم و تمام تمرکزم بر روی هر چند دقیقه یک بار چک کردن ایمیل هایم بود. با مدیر رستوران تماس گرفتم و پرسیدم که آیا می توانند پاسخگوی چنین جمعیتی باشند؟ او هم گفت البته که می تونیم. من عصر روزهای پنجشنبه به کلاس کابالا می روم و این پنجشنبه شب تا ساعت 9 شب سر کار بودم. مدام تلفن و ایمیلم را چک می کردم و درخواست های رزرو را یکی پس از دیگری دریافت می کردم. تعداد به 67 نفر رسید. نگران بودم که با این همه جمعیت چه کنم که ناگهان ایده جالبی به ذهنم رسید. آیا می تونم کسایی رو که دیر جواب دادن و اصرار دارن در شام شرکت کنن رو ترغیب کنم تا کمی دیرتر بیان؟ روز جمعه و شنبه پاسخهای بیشتری یکی پس از دیگری آمد و تعداد متقاضیان به 75 نفر رسید. مراسم به خوبی و خوشی برگزار شد. همه کسانی که رزرو کرده بودند نیامدند. عده‌ای هم آمده بودند که اصلا رزرو نکرده بودند. این اتفاق رایج است. آن شب رستوران لبریز از شور و انرژی بود، چون توانسته بودیم با هماهنگی تمام صندلی‌ها را به موقع پر کنیم. این کار به افرادی که اولین غذای سلف سرویس تایلندیشان را می‌خوردند حس بسیار خوبی می‌داد. برخی از اعضای قدیمی انجمن که جزء مؤسسینی بودند که 10 سال پیش آن را تأسیس کرده بودند گفتند شام امشب رکورددار گرد همایی‌های گیاهخواران اوکلاهاما است. غیر قابل پیشبینی بودن نحوه جایگیری حضار در ضیافت کاملا مثبت و مفید واقع شد. عده‌ای برای شام آمده بودند، اما چون جا نبود مجبور شدند اول در برنامه‌های دیگر آن شب شرکت کنند و برای کسانی که دیر می‌آمدند همیشه صندلی بود. به وضوح می‌دیدیم که افراد حاضر در رستوران راضی و خوشحال هستند، چون تا به حال در چنین جمع بزرگی گرد هم نیامده بودند. معجزه ماشین کرایه‌ای. من برای رفتن به آستین ماشین کرایه کردم، چون نمی‌خواستم اتومبیل خودم دچار استهلاک شود. قیمت‌ها را مقایسه کردم و به این نتیجه رسیدم که هزینه کرایه اتومبیل برای مدت 1 هفته با هزینه کرایه آن از روز 4 شنبه تا 2 شنبه تفاوت چندانی ندارد. من قیمت مناسبی برای کرایه ماشینی در اندازه متوسط که به نظرم بهتر از یک اتومبیل کوچک بود پیدا کردم. وقتی به آژانس رسیدم تعداد کمی اتومبیل در محوطه بود. متوجه شدم که آنها در حال حاضر 2 شورولت HHR نارنجی رنگ دارند که نمای باحال ماشین‌های قدیمی را داشت. وقتی به پشت پیشخوان رفتم به من گفتند اتومبیلی با سایز متوسط برای کرایه دادن ندارند. پرسیدم آیا می توانم یک HHR کرایه کنم؟ آنها با وجود اینکه HHR به دلایل یک ماشین فول سایز محسوب می شود گفتند بله. فکر کردم چقدر هیجان انگیز است که با یک ماشین کلاسیک نارنجی رنگ آمریکایی تا آستین رانندگی کنم. چون نارنجی رنگ یکی از دانشکده‌های دانشگاه تگزاس بود که در آن تحصیل کرده بودم. وقتی از محوطه خارج شدم و به دفتر کارم رفتم متوجه شدم که ماشین برخلاف ظاهر تر و تمیزش از داخل کاملا خفه است و دید محدودی به راننده می‌دهد. می‌خواستم آن را برگردانم، اما برای برگشتن به دفترم و چند کار دیگر با آن نیاز داشتم. نمی‌توانستم تا پایان روز تحویلش بدم، پس با آژانس تماس گرفتم و از آنها خواستم ماشینم را با یک ماشین معمولی عوض کنند. اما آنها گفتند در حال حاضر ماشینی را که مد نظر من است در دسترس ندارند، اما شاید صبح روز بعد شانس بیشتری داشته باشم. من در طول شب و همچنین صبح وسایلم را جمع کردم. وقتی به سمت اتومبیل رفتم تا چمدانم را در آن بگذارم متوجه شدم که در صندلی پشت راننده ضربه خورده. البته من هرگز نمیپذیرم که بیمه مازاد را بپردازم و یادم هم نمی آمد که فرو رفتگی را قبل از کرایه کردن ماشین دیده باشم. پس فکر کردم سرم کلاه رفته، اما با خودم گفتم ادامه میدم و 1 هفته با همین ماشین سر میکنم و فکر یه چاره میکنم. خیلی دیرتر از ساعتی که برنامه ریزی کرده بودم، یعنی حدود 12:30 ظهر روز 5 شنبه، شهر را ترک کردم و در حدود ساعت 6:30 به آستین رسیدم. خیلی زود ساعت برگزاری سمینار از راه رسید. 1 ساعت وقت داشتم تا برای شرکت در مراسم جو و دکتر هالن وارد حیات بشوم. زمان خیلی زیادی را صرف فکر کردم به تو رفتگی در عقب ماشین و چاره‌ای که باید میاندیشیدم کرده بودم. در مرکز خریدی در شمال آستین سعی کردم یک دوربین دیجیتال 1 بار مصرف بخرم، اما موفق نشدم. وقتی به داخل ماشین برگشتم تا به هتل برگردم، هوا در حال تاریک شدن بود و باران 1 نواختی میبارید. در جایی توقف کردم تا بتوانم وارد یک خیابان شلوغ بشوم که ناگهان متوجه ضربه شدیدی در پشت ماشین شدم. یک اتومبیل از پشت به ماشین من زده بود. بلافاصله با خودم گفتم آه لعنتی، اون از تو رفتگی در، اینم از این. 1 ساعت وقت داشتم تا خودم را به شامی که هزینه‌اش را پرداخته بودم برسانم. قبل از آن باید دوش هم می گرفتم و لباسهایم را عوض می کردم. بدتر از همه اینکه اطراف هتل حتی عصر روزهای شنبه هم ترافیک سنگینی بود. دستم را دراز کردم، برگه کرایه اتومبیل را برداشتم و پیاده شدم. مرد جوان سیاه پوستی سلام کرد و گفت: چرخام، باید چرخامو عوض کنم، نتونستم ماشین رو متوقف کنم. با خودم گفتم: این حرف برای من وکیل قانع کننده نیست. بعد گفتم: ماشین کرایه‌ای بود. ما با هم به پشت اتومبیل رفتیم تا نگاهی به محل ضربه بیاندازیم. هر دوی ما نگاه می‌کردیم و از حیرت خشکمان زده بود. مرد جوان گفت: صدمه ندیده، صدمه ندیده، یا عیسی مسیح. من که یهودی هستم با خودم گفتم شوخیش گرفته، اما وقتی خودم با دقت به آن نگاه کردم باز هم باورم نشد. شگفت انگیز است، اما حق با او بود. ماشین کوچکترین لطمه ای ندیده بود، انگار ماشین از پلاستیک قابل ارتجا ساخته شده بود. می دانستم که عصبانی می شوم، اما نخواستم بی دلیل گیر بدهم و مسئله را بزرگ کنم. تنها چیزی که می خواستم این بود که به هتل برگردم. پس با مرد جوان دست دادم و هر کدام راه خود را در پیش گرفتیم. بالاخره موفق شدم خودم را به ضیافت برسانم و با جو و نریسا بر سر یک میز بنشینیم. من تمرین های هوپونوپونو را در مورد ضربه ماشینم با جدیت انجام دادم و سعی کردم تا چند ساعت پیش از تحویل ماشین مسئله را به دست فراموشی بسپارم. نگاهی به دفترچه تلفنم انداختم و جایی را پیدا کردم که فرو رفتگی ماشین را بدون رنگ تعمیر می کردند. مسئول تعمیرگاه هزینه را حدود 95 دلار برآورد کرد، اما تعمیر چند ساعت زمان می برد و این باعث می شد به خاطر تأخیر در تحویل ماشین جریمه بشوم. من که نمی خواستم چنین اتفاقی بیفتد از او پرسیدم که چه کار کنم و جوابی آشکار و روشن به من داده شد. صادق باش، به دفتر آژانس زنگ بزن و واقعیتو بگو. حرفش معقول بود. اینطوری حداقل اگر بخواهند تعمیر را به گردن من بیاندازند، مبلغ واقعی آن را می دانم. با آژانس تماس گرفتم و شخصی که پشت تلفن بود از من خواست که ماشین را تعمیر نکنم و آن را به آژانس ببرم تا سوابقش را کنترل کنند و فرو رفتگی بررسی شود. گفتم باش. ماشین را برگرداندم و در خط مخصوص تحویل پارک کردم. خانمی که مسئول خدمات مشتریان بود شروع کرد به اسکن بارکودها و کنترل نوشته های روی ماشین. ماجرا را برایش تعریف کردم و او مرا به دفتر فرستاد. آنجا مردی را که پشت تلفن با او صحبت کرده بودم دیدم. او شماره شناسایی ماشین را روی کامپیوترش چسباند. فرو رفتگی قبلاً در سوابق ماشین ثبت شده بود. من مقصر نبودم. آخ جون، من در خونه بودم، آزاد و رها. شغل رویایی خواهرم به او پیشنهاد شد. بعد از عصر آن روز با جو و دکتر هولین یک روز خواهرم با من تماس گرفت. او در یکی از دپارتمان‌های شرکت خیلی بزرگ به معروفی معاون است. کارفرمایی که در جستجوی افراد مستعد بود با او تماس گرفته بود تا ببیند آیا او به کار کردن در شغلی که به قول کارفرما شغل رویاهای خواهرم بود تمایل دارد یا نه. خواهرم که نمی‌خواست جزئیات را پشت تلفن بگوید، شرح وظایف شغلی را که از شرکت دریافت کرده بود برایم ایمیل کرد. خوشکم زده بود. آن شرکت صاحب یک برند لوکس و بسیار شناخته شده بود. اگر اسم شرکت را می دانستید خودتان می فهمیدید من چه می گویم. و فقط چند ماه بعد شرکت خواهرم را استخدام کرد. و معجزه دیگر، زمانی که در اکتبر 2006 در سمینار سه روزه نقطه عطف شرکت می کردم، روش میانبر جو برای شفادهی جلوی سیل اشکهایم را گرفت. سیل بی پایان اشکهایم در طی تمرینی که بودن با مردم یا چیزی شبیه به آن نام داشت جاری شد. مسئول سمینار برای اجرای تمرین بودن با مردم جمعیت 74 نفره حاضرین را به 4 ردیف تقسیم کرد، و هر کدام از ما به نوبت بودن با مردم را با نگاه کردن به چشم‌های افرادی که به ترتیب در هر ردیف بودند تجربه کردیم، بدون اینکه با آنها حرفی بزنیم. من در ردیف سوم بودم. مدیر سمینار از ردیف اول خواست تا روی صحنه بروند و روبروی ما بایستند. افراد ردیف اول به ما در حالی که در صندلی‌های ما نشسته بودیم خیره شده بودند. ما هم با آنها نگاه می‌کردیم. سپس ردیف دوم به روی صحنه فراخوانده شدند و به فاصله یک فوت از ردیف اول و روبروی آنها ایستادند. آنها برای 3 دقیقه به چشمهای هم نگاه کردند. بعد از آن از افراد ردیف دوم خواسته شد تا صحنه را ترک کنند و در صندلی هایشان بنشینند. دوباره روی صحنه افراد ردیف اول بودند که به ما در صندلی های ما چشم دوخته بودند و ما که به آنها بر روی صحنه نگاه می کردیم. هرچه به نوبت به روی صحنه رفتنم نزدیکتر می شد، استرابم بیشتر و بیشتر می شد. دلیل آن را نمی فهمیدم. دست هایم شروع کردن به عرق کردن و مدام در صندلیم وول می خوردم. کاری که باید می کردم ساده به نظر می آمد. من همیشه در برقراری ارتباط چشمی در زمان گفتگو با غریبه ها یا دوستان موفق بودم. مطمئن بودم که حالم به زودی خوب می شود. بعد به خاطر آوردم که در اولین سمینار نقطه عطف، مدیر گرد همایی از تجربهش از اولین اجرای این تمرین گفته بود. او می گفت 2 سال پیش وقتی برای اولین بار در جایگاه شرکت کننده این تمرین را انجام می داده، پاهایش چنان می لرزیدند که یکی از دستندرکاران سمینار کتش را بین 2 زانوی او قرار داده تا جلوی صدای برخورد زانوهایش را بگیرد. وقتی به حرفایی که او زده بود فکر می کردم، دلم می خواست اتاق را ترک کنم. در ذهنم به خودم می گفتم که نیازی به ادامه این تمرین ندارم و در حال حاضر ارتباط چشمیم با دیگران فوق العاده است. اما می دانستم که اجازه نداشتم اتاق را ترک کنم. پس عرق کنان و وول خوران در صندلیم ماندم. اولین چیزی که از ردیف من خواسته شد این بود که به فاصله 1 فوت از ردیف دیگر بیستیم و به چشم افراد خیره شویم. خب لااقل مجبور نبودم به 50 نفر نگاه کنم. فقط باید به 1 نفر نگاه می کردم. ما در جایمان قرار گرفتیم و مدیر سمینار شروع به راهنمایی ما در مورد فرایند مکاشفه 3 دقیقه‌ای کرد. در 10 ثانیه اول به طرز غیر قابل کنترلی گریه می کردم. شور اشک می ریختم و نمی دانستم چرا نمی توانم جلوی اشک هایم را بگیرم. هر بار که به هم تیمیم که روبرویم بود نگاه می کردم، هق هق کنان گریه می کردم تا اینکه شنیدم ردیف سوم لطفاً از سمت چپ صحنه را ترک کنید. به هم تیمیم گفتم متشکرم و صحنه را ترک کردم. چه بلایی سرم آمده بود. حالا ردیف من بود که روی صحنه رو به هزار ایستاده بود. این بار توانستم 3 دقیقه را تحمل کنم، چون به کسانی که به من نگاه می کردن نگاه نمی کردم. ناگهان ردیف 4 به روی صحنه خوانده شد و هم تیمی دیگری با فاصله 1 فوت از صورتم روبرویم ایستاد. این بار کسی که روبرویم بود زن مهربان بزرگسالتری بود که با کمرویی به من لبخند می زد. با خودم گفتم خیلی خوب، فکر می کنم این بار از عهدش بر بیام. اما به محض شروع شدن تمرین اشکهایم جاری شد. هر بار که به صورت هم تیمیم نگاه می کردم، عشق از چشمانم سرازیر می شد و از او رو بر می گرداندم. او برای اینکه به من تسلی بدهد به نرمی گفت همه چیز درست می شه. عشقهایم که توضیحی برایشان نداشتم دست پاچه و گیجم کرده بود. مدیر سمینار از ما خواست که به صدایی که درون سرمان می شنویم و به آنچه که به خودمان می گوییم گوش کنیم، اما صدای درون من حرفی نمی زد. یک آن به خاطر آوردم که می توانم به جای گوش دادن به فکر جاری در ذهنم، سرم را با افکار متعدد پر کنم. به هر حال صدای درونم سکوت اختیار کرده بود. وقتی افکار را در کاسه ذهنم ریختم، اوضاع از چیزی که بود بهتر شد. طوری که به همتیمیم نگاه کردم و با خودم فکر کردم، متشکرم، دوستت دارم، متشکرم، متاسفم، دوستت دارم، متشکرم. بلافاصله آرام شدم و مملو از حس سپاسگزاری، قدردانی و عشق به زنی که روبرویم ایستاده بود. حالم خیلی بهتر شد و سیل اشکم متوقف شد. به او نگاه می کردم بدون اینکه قطره ای اشک بریزم. بعد در نهایت شگفتیم هم تیمیم شروع کرد به گریه کردن. اشکهایش مثل آبشار از گونه هایش جاری می شد. سرش را به نرمی عقب و جلو می برد و زیر لب می گفت حالا تویی که اشک منو در میاری. من همچنان افکار متشکرم، دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش و متشکرم را به سوی او جاری می کردم. کمی بعد او به خارج از صحنه هدایت شد و من بار دیگر روبروی جمعیت 50 نفره قرار گرفتم. تا به من و ردیفی که در آن بودم نگاه کنند و ما را به محک بگذارند. اما حالا دیگر در آرامش مطلق درونی بودم. می توانستم به آسانی در چشم کسانی که به من نگاه می کردند نگاه کنم. در واقع دیگر داشتم دنبال کسانی می گشتم که نگاهم می کردند. حالا دیگر احساس خوبی داشتم. می توانستم این ارتباط چشمی را با غریبه ها هم برقرار کنم. دیگر همه را دوست داشتم و از جان و دل قدردان همه بودم. طولی نکشید که تمرین به پایان رسید و سمینار ادامه پیدا کرد. بعد از آن استراحت کوتاهی داشتیم. زن مهربان که دومین هم تیمی هم بود مرا از میان جمعیت پیدا کرد و با هم شروع کردیم به صحبت در مورد تجربه مشترکمان. به او گفتم معلوم بود که از آدم ها می ترسیدم، اما خودم از آن بی خبر بودم. او گفت که حس می کرد روحهای من واقعا به هم پیوند خورده و اینکه سمینار به او هم کمک زیادی کرده، چون باعث شده بود متوجه شود که در دریافت عشق از دیگران مشکل دارد. خب مشخص بود که چه کار باید بکنم. باید روش شفادهی را که روی صحنه برای بند آوردن اشکهایم به کار گرفته بودم به او می گفتم. او شروع کرد به گریه کردن. همدیگر را محکم در آغوش گرفتیم و از هم جدا شدیم تا بتوانیم از استراحت کوتاهمان استفاده کنیم. نریسا آدن. اوایل امسال متوجه شدم که یکی از کارکنانم بیشتر از آنچه مقرر است کمیسیون فروش دریافت می کند. این به قیمت صدها دلار ضرر برای من و تجارت کوچکم تمام شده بود. او مسئولیت این کار را به گردن نمی گرفت. کارمند سخت کوشی بود و با پولی که نزد من در می آورد ممکن نبود سراغ شغل دیگری، آن هم در شهری به کوچکی شهر ما برود. دلم برایش می سوخت، اما در این حال از دستش رنجور و عصبانی بودم. طی چند روز بعد صحبت با او در مورد موضوعاتی غیر از کار برایم غیر ممکن بود. حتی نمی توانستم به صورتش نگاه کنم. اصلا نمی دانستم چه کار کنم. مسئله را با جو در میان گذاشتم و اتفاقی که پس از آن افتاد خیره کننده بود. جو از من بابت تماسم تشکر کرد و گام‌های مشخصی را برای پاک کردن آن انرژی به من آموخت. من اول باید درک می‌کردم که خودم چنین موقعیتی را جذب کرده بودم. این کار آسانی نبود، اما برای اجرای روش پیشنهادی جو ضروری بود. پس از آن باید خودم، کارمندم و تمام انرژی‌های پیرامون آن مشکل را می‌بخشیدم. سپس باید تصمیم می گرفتم که موقعیت جدیدی را که می خواهم خلق کنم و از واژه‌های شفابخش دکتر هولن استفاده کنم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش و دوستت دارم. نتیجه غیر قابل تصور بود. بعد از اجرای کامل آن روش این یادداشت را برای جو نوشتم. جو عزیز، پیشنهادت واقعاً کارساز بود. من بعد از خواندن پیامت بایستی از ویمبرلی تا آستین رانندگی می کردم. در طول راه تک تک مراحلی را که شرح داده بودی اجرا کردم. فقط می توانم بگویم که حیرت انگیز بود. خیلی زمان برد تا متوجه شدم که خودم این شرایط را جذب کرده بودم. من، خودم، کارمندم و انرژی که این شرایط را احاطه کرده بود بخشیدم و رها کردم. تصمیم های جدیدی گرفتم، و روش شگفتی آور شفادهی هاوائیایی را بارها و بارها اجرا کردم. وقتی به آسین رسیدم گویی جسم سنگینی از روی قفسه سینه و معده‌ام برداشته شده بود. پس از آنکه به پیشنهادهای جو عمل کردم انرژی درونم کاملا تغییر کرد. عصبانیتی که در درونم لانه کرده بود از بین رفت. واقعا شگفت آور بود. جو، محیط کارم خوب شد. اگر سوزان از من بپرسد که آیا این روش مؤثر است، با قاطعیت میگویم البته که مؤثر است. ویکتوریا شافر، انتشارات پدال رنگ. این یک اعتراف از دنیز کیلوینسکی در شروپورت در لوئیزیانا است. این رویایی است که در اکتبر سال 2006 به من الهام شد. هوپونوپونو در کل سمینارها و برنامه‌های سراسر دنیا پخش شده بود. این برنامه ها به مردم بالاخص بچه ها آموزش می دادن که چطور خود را دوست بدارند و دیگران را نیز همینطور. من در رویایی دیدم که هزاران هزار نفر را از این سمینار به آن سمینار آموزش می دهم. به آنها یاد می دادم که چطور خود واقعی و ذات الهیشان را به خاطر بیاورند و آنچه برای این چنین شدن بدان نیاز دارند چیزی نبود جز به یاد آوردن اینکه طبیعت انسانها دوست داشتن است و بس. در این رویا نوجوان شروری را دیدم که اسلحه ای را به طرف نوجوان دیگری از گروهی دیگر گرفته بود و مدام او را تهدید به مرگ می کرد. نوجوانی که جلوی لوله اسلحه بود به تازگی در سمینارم در مدرسه شرکت کرده بود. او حرف از معجزه‌ای می زد و می گفت که می خواهد افراد گروهش هم آن معجزه را تجربه کنند. اما گوشانها از این حرف ها پر بود و هیچ کدام به او گوش نمی کردند. او در طی سمینار ذات واقعیش را به یاد آورده بود و می‌خواست الهاماتش را با دوستانش در میان بگذارد. اما آنها با شنیدن حرف‌های او احساس خطر می‌کردند، زیرا به نظرشان بیش از اندازه ساده می‌آمد. شاید هم حیله و فریب بود. این جوان شرور وقتی در سمینارم شرکت کرد، به شکمم شلیک کرد. من در حالی که روی زمین افتاده بودم و خونم، نیروی حیاتم از بدنم به بیرون می جهید، خواستم تا آن نوجوان را پیش من بیاورند. او را در آغوش کشیدم و در گوشش زمزمه کردم. لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم. من در حالی که با عشق هرچه تمامتر او را در آغوش کشیده بودم، در میان بازوانش جان دادم. در آن لحظه نوجوان متوجه پیام من شد، او در حالی که بدن بی جان مرا در آغوش گرفته بود با زجه و گریه به آرامی به من گفت لطفاً منو ببخش دوستت دارم. یک آن انرژی حیات به بدنم بازگشت و هر دوی ما با نورهای طلایی زیبا پر شدیم. نوری که به قدری قدرتمند بود که هر کسی که در میان جمعیت نشسته بود و حتی افرادی هم که در فاصله چندین مایلی از ما قرار داشتند قدرت عشقی را که با هم خلق کرده بودیم حس کردند. وقتی افرادی که انرژی عاشقانه ما به آنها می رسید به آن توجه نشان می دادند، حاله انرژی بزرگتر و وسیع‌تر می شد. اما هنوز افرادی بودند که تمایل نداشتند به آن انرژی توجه کنند. جوان شروری که اسلحه در دست داشت و آن را به سمت سر برادر خود گرفته بود، میلی به توجه به این عشق یا دریافت آن نداشت. اما جوانی که نجات یافته بود رو به او کرد و گفت لطفا منو ببخش دوستت دارم و بعد او را در آغوش کشید و طوری دوستش داشت که گویی تاریک ترین بخش های وجودش را نیز عاشقان دوست دارد و در آغوش گرفته است. بعد آن اتفاق افتاد. دو برادر مملو از نور طلایی عشق شدند و نوجوان دوم به عشقی که به سمتش معطوف بود توجه کرد. آن را با تمام وجود پذیرفت و دریافت کرد. او وقتی این عشق را دریافت کرد به برادرش گفت لطفاً منو ببخش. دوست دارم برادر. لطفاً منو ببخش. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ دو برادر با حاله‌ای طلایی، زیبا و دیدنی از عشق که رفته رفته بزرگتر و خیره کننده تر میشد احاطه شدند. وقتی حاله تمام فضا را گرفت و پیرامون تک تک اعضای گروه پخش شد و آنها به این عشق توجه کرده و آن را دریافت کردند، انرژی سوزان عشق بر زبانها نیز جاری شد و تا چشم کار می کرد پیش رفت. همچنان که هر کسی به آن توجه می کرد دست به دست آن را می چرخاند تا اینکه انرژی عشق روش کرد و آنقدر تا دور دست ها رفت که کل کره خاکی را در بر گرفت. ما در دورانی طلایی به سر میبریم، در عصر عشق. به همین دلیل است که موهبت هوپونوپونو به ما عطا شده تا به یاد بیاوریم که هستیم و دوست داشتن سرشتمان است و تمام آنچه که میخواهیم. رویای زیبایی بود، اینطور نیست؟ میتوان بر اساس داستان هوپونوپونو یک فیلم فوق العاده ساخت، گاهی اوقات به فیلم پیشکش کن و به تأثیری که روی مردم سراسر جهان گذاشته فکر می کنم. جهان آماده دریافت فیلم هوپونوپونو است. پس از اولین سمینار تجلی جو ویتالی که آخر هفته برگزار شد و بازگشت به خانه، به سختی می توانستم تعداد معجزه هایی را که رخ می دادند بشمارم. من مانند یک اسفنج تمام انرژی و پیام سمینار را جذب کرده بودم و می دیدم که نتایج به سرعت برق جلوی چشمانم ظاهر می شوند. برخی از ملموس‌ترین این نتایج عبارت بودند از مشتری‌های جدیدی که گروه گروه به سمتم می آمدند. پیشنهاد قراردادهای جدید که در یک چشم به هم زدن پدیدار می شد. از من دعوت شد تا در پروژه‌های مخاطره آمیز بیشماری شرکت کنم. اکنون که در حال نوشتن این ایمیل هستم، تعداد افرادی که به دریافت ایمیل هایم ابراز علاقه مندی کردند 3 برابر شده است. همچنین از من خواسته شده تا با چند شخصیت مشهور گفتگو کنم و به سختی می توانم موج ایده هایی را که به طرز شگفت انگیزی به من الهام می شوند متوقف کنم. اگر کمی تأمل کنیم می بینیم که من دقیقاً 3 ماه پیش در صنعتی که در آن مشغول به کار هستم چهره‌ای کاملاً ناشناخته بودم. تمام این اتفاقات بدون هیچ فشار، سعی یا تلاشی از جانب من رخ داد. همه به معنای واقعی کلمه به سادگی به سمتم جاری شدند. با وفور تمام و بی هیچ کوششی. حالا وقتی ایده‌ای به من الهام می شود سریعاً به آن عمل می کنم و بعد از نتیجهش انگشت به دهان می مانم. من بارها از روش پاکسازی هوپونوپونو برای رشد حرفه شخصیم استفاده کردم و در حالی که به لوح سفید ذهنم رجوع می کنم تا پاک کنم و پاک کنم و پاک کنم، مشتاقم بدانم بعد از این چه خلق خواهم کرد. جو و دکتر هولن، از شما ممنونم. همیشه سپاسگزار شما، امی اسکات گرانت. جویس مکای اینطور می نویسد: سال گذشته در شغل جدیدی فعالیت داشتم. من پرستار بچه بودم. مادرم خانه ای را که سالها در آن زندگی کرده بود ترک کرد تا نزدیک من و خواهرانم زندگی کند. دلیل این تصمیم او تا حدی به چالش‌های زندگی ما مربوط می شد. مادر اشرافی، قدرتمند و چون کوه استوار من، پس از مدتی دچار ناراحتی قلبی و نوع خطرناکی از سرطان ریه SCLC شد. این فوق العاده بود که او تصمیم گرفته بود روزهای آخر عمرش را با دخترانش بگذراند. او که 88 سال داشت تصمیم گرفت به خاطر سن بالایش به دنبال درمان دارویی نرود. بنابراین پزشکان متخصص گفتند که زمان زیادی نخواهد داشت. در آن زمان، یعنی در ماه می سال گذشته، در سمینار تجلی جوویتادی شرکت کردم. آنچه که درباره دکتر هولن و روش هوپونوپونوی او شنیدم کاملا مجذوبم کرد. وقتی در مورد رجوع به درون و پاک کردن خیش و نتیجه حیرت آور این کار بر روی مجرمان روانی شنیدم، به شدت تحت تأثیر قرار گرفتم. جهان هستی سخاوتمند است. وقتی دانش آموز آماده باشد، استاد از راه می رسد. زمان وقوع این اتفاق بی نظیر بود. در آن آخر هفته اصلی ترین دغدغه‌ام این بود که چطور می توانم در روند مرگ مادرم مفید واقع شوم. حاضر بودم در برابر تمام دنیا بایستم و اقرار کنم که به طور 100% مسئول زندگیم، تمام زندگیم از جمله بیماری مادرم هستم. بنابراین آنچه آموخته بودم را به کار بردم. به درونم رفتم و پاک کردم و پاک کردم و پاک کردم. نتیجه‌ای که هم من و هم مادرم به دست آوردیم خارق العاده بود. او تا پایان مهلتش عاری از ذهن و عاری از هر گونه دردی زندگی کرد و در تمام این مدت به خوبی از خود مراقبت نمود. درست است که با بحران‌های کوچکی روبرو شدیم، طوری که مجبور شدیم از بیمارستان ویژه افراد رو به مرگ برایش دارو تهیه کنیم. اما او توانست در محیط آسوده خانه‌اش و بدون نیاز به مراجعه‌های فوری به بیمارستان به خوبی از عهده این شرایط برآید. آن لحظات داشتند چیزی را به ما یاد می‌دادند و ما را برای اتفاق نهایی که گذار مادرم به جهان دیگر بود آماده می‌کردند. مهمترین پاداشی که دریافت کردیم این بود که مادرم توانست وقت طلایی‌اش را به معنای واقعی کلمه زندگی کند. او بیشتر از پیشبینی پزشکان زندگی کرد. او هر روز صبح در نهایت شگفتی از خواب بیدار می شد و با شادی و شعف با من احوال پرسی می کرد. حدس بزن چی شده؟ یه روز دیگه هم زنده. ما زمان کافی داشتیم تا از عشقمان به هم بگوییم و مثل هر مادر و دختری اوقات خوشی را با هم بگذرانیم. همه ما به اندازه کافی زمان داشتیم تا خودمان را برای عزیمت او آماده کنیم. و من توانستم ترسم را در رابطه با رفتن مادرم کنار بگذارم. او می دانست که به کجا می رود. من هم می دانستم. وقتی شاهد لحظات تنش‌زای سنگین شدن نفسش بودیم، رحمت خداوند را به عینه می دیدیم و ترسی نداشتیم. وای چه موهبتی! تمرین هوپونوپونو در کنار دعاهایم روی کرده مرا به زندگی دگرگون کرد. احساس قدرتی که تجربه کردم و هنوز هم حسش می کنم حیرت انگیز است. دانستن این که نقش فعالی نه تنها در زندگی خودم بلکه در زندگی دیگران دارم، مرا دائما و لحظه به لحظه به جستجوی منبع همگان، آن روح الهی رهنمون می شود. وقتی در می 2006 در سمینار تجلی حاضر شدم، هنوز از لحاظ مالی و عاطفی درگیر قراردادی 1.2 میلیون دلاری با یک شرکت نفتی مولتی میلیاردی بودم که در میانه راه فصل شد. علت آن وجود مشکلات متعدد داخلی شرکت بود. در کل مسیر بازگشت به خانه و روزها پس از آن گفتم دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم. چند روز بعد که به خانه برگشتم احساس ضعف به من دست داد. مرتب عطسه و سرفه می کردم. می دانستم بدنم در حال دفع انرژی های منفی است. چند روز بعد گفتگویی با یک متخصص بازاریابی داشتم و در طول صحبتمان در درکم از شرایط فعلی قراردادم با شرکت تغییراتی را در درونم حس کردم. او به سادگی از من پرسید که بیشترین مبلغی که تا کنون مشتری در طول یک سال بابت کمک به کاهش درد و رنج موجود در محیط کارش به من داده چقدر بوده؟ جواب دادم 600,000 دلار. او گفت خب تو تمام اون چیزی رو که لازم داری داری. تو میتونی با این تواناییت یک امپراتوری بسازی. چند نفر میتونن ادعای چنین مبلغی رو بکنن؟ یک لحظه توانستم نیمه پر لیوان را به جای نیمه خالی آن ببینم. به جای اینکه به 200,000 دلار آن قرار داد که آنها نمیتوانستن به من بدهن توجه کنم، توانستم ارزش 600,000 دلاری را که به من داده شده بود ببینم. دیدم که تمرکز روی جنبه های مثبت احساساتم را شعله ور کرده و این باعث می شد ایده ها یکی پس از دیگری به من الهام شود. نوری در درونم روشن شد و من در حیرت این اتفاق عظیم بودم. گویی نوری مرا در بر گرفته بود که بسیار فراتر از جسمم نفوذ کرده بود. من 2 سال تمام احساس قربانی شدن داشتم و از دست افراد حاضر در شرکت به خاطر کارهایی که می کردند عصبانی بودم. اما در یک لحظه حسم تبدیل به حس قدردانی شد. کمی بعد از آن پای چپم شروع به درد کرد. نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده. هر چیزی را امتحان کردم. از ماساژ گرفته تا کشش و دوش آب داغ. سپس نزد یک پزشک درمان چینی رفتم. او زبان بدن مرا خواند و گفت که تحت فشار زیادی بودم و این درد مربوط به مریدین صفراوی یا همان نادی عصبانیت است. انرژی در درونم گیر کرده بود و این باعث درد می شد. من 3 دوره انرژی درمانی را گذراندم تا عصبانیت محبوس شده ام را آزاد کنم و کل درد از بدنم خارج شود. بدنم در عصبانیتی که نسبت به شرکت نفت داشتم گیر کرده بود. وقتی درکم را از این مسئله تغییر دادم، انرژی حاصل از عصبانیت میخواست از بدنم خارج شود. آن انرژی در من گیر کرده بود. ماها بعد متوجه شدم که رابط من در آن شرکت که به او دستور داده بودند تا قرارداد بین من و شرکت را فسخ کند، قبول نکرده که شخص دیگری را آزار بدهد و شغلش را ترک کرده است. سپس آن دپارتمان ورشکست شد و خدماتی که فراهم کرده بودم در دپارتمان دیگری مورد استفاده قرار گرفت. پاکسازی انرژی هایم راه را برایم باز کرد تا کتابم را به پایان برسانم و وبسایت جدیدم را راه اندازی کنم. بیرون دادن کتاب الکترونیکیم فرصت هایی که هرگز تصورش را هم نمی کردم برایم به ارمغان آورد. همیشه آرزو داشتم به دیگران یاد بدهم چطور از درد و مشقت ناشی از کار با کامپیوتر رها شوند. من در حال حاضر ارگونومیست 3 وبسایت شناخته شده هستم و در آنها به سوالات افراد در خصوص ارگونومی پاسخ می دهم. همچنین برای کتاب الکترونیکی هم خدماتی که ارائه می دهم و سایر برنامه ها بازاریابی می کنم. شرکت های بزرگ با من تماس می گیرند و از من می خواهند تا به کارمندانشان در خصوص نحوه رهایی از درد حاصل از نشستن پشت کامپیوتر مشاوره بدهم. این قراردادها معمولاً کوچک و طولانی مدتند. بنابراین وقت کافی دارم تا روی الهامات دیگری که یکی پس از دیگری بر من نازل می شوند کار کنم. به علاوه به عنوان مدرس قانونی و تایید شده استراتژی های جذب، قانون جذب را آموزش می دهم. موفقیتی که اندکی پس از آن آخر هفته کسب کردم کاملاً مرتبط با هوپونوپونو بود. هوپونوپونو به من کمک کرد تا کهنه ها را دور بریزم و جا برای چیزهای نو باز کنم. توضیح دیگری برای این اتفاق ندارم. وندی یانگ. معجزه دیگر. یکی از موانعی که به عنوان یک مداخله‌گر به مشتریانم در از بین بردن یا کنار آمدن با آن کمک می کردم، عقده بود. در رمان پیشگویی سلستین، نوشته جیمز ردفیلد، مفهوم عقده کنترلگر بودن به این صورت تعریف شده است. باید بپذیریم که هر کدام از ما سعی می‌کنیم به شیوه خودمان دیگران را کنترل کنیم. به خاطر بیاورید که بینش چهارم بیانگر این نکته است که انسان همواره احساس کمبود انرژی می‌کرده و سعی داشته با کنترل دیگران انرژی جاری میان آنها را کسب کند. من با ترکیب این مفهوم با مدلی مداخله گرایانه‌تر توانستم به استراتژی جذبم شمه‌ای از الهام بدهم. الهامات در مواردی که ذهن مشتریانم از هدف یا نتیجه کارشان منحرف می شود کمک کننده اند. جو ویتالی اولین کسی بود که هوپونوپونو را به من معرفی کرد، گرچه شاید خودش این مسئله را نداند. بنابراین من با مفاهیمی مانند عقده یا عقده کنترلگر بودن سر و کار دارم و به عنوان یک مداخله‌گر نیاز به ابزاری برای برقراری تعادل در فرد مورد نظر دارم تا نه تنها بتوانم مشتری را درک کنم، بلکه او را به سمت استفاده بهینه از منابعش نیز رهنمون شوم. بازگشت به وضعیت صفر ابزاری برای برقراری تعادل است که من پیش از آشنایی با دکتر ویتالی و ورود به دنیای دکتر هولن از طریق او تصویر دقیقی از آن نداشتم. فرهنگ عمومی غرب و خصوصاً ایالات متحده آمریکا و پیام فراگیران ما را از خودمان دور کرده و به سمت راحت طلبی در دنیایی که مشوق مصرف کنندگی است کشانده است. عبارت از صفر به شصت دیگر جوابگوی حرکت عاطفی دنیای مصرف کنندگی نیست. هوپونوپونو کمک کرد تا بفهمم شفا و رضایت حقیقی فرد از طریق حرکت از شصت به صفر به دست می آید. مفاهیم متافیزیکی فراوانی مفهوم رها بودن را در بر می گیرند. اما به نظرم هیچ کدام کامل و راضی کننده نبود. در برخی موارد تلاش برای کاملا منفک بودن احمقانه به نظر می رسید. اما حالا دیگر با مفهوم برگشت به صفر طرز عملکرد منفک بودن را کاملا درک می کنم و می دانم که چطور به آن برسم. ماها از زمانی که این اقبال را داشتم در مصاحبه دکتر ویتالی با دکتر هولن آشنا شوم می گذرد. چیزهای زیادی در من و زندگی خانوادگیم دگرگون شده. والدینم، پدر بزرگها و مادر بزرگهایم و اقوام همسرم الگوهای رفتاریشان را به یک بار تغییر دادند و دیدند که رویاهایشان به طرز غیر قابل باوری در حال برآورده شدن است. پدر و مادر همسرم یک خانه نیم میلیون دلاری خریدند تا بعد از بازنشستگی در آن زندگی کنند. خانه‌ای که یکی از آرامش بخشترین جاهایی است که تا کنون دیدم. در انتهای جاده‌ای که منزل جو در آن قرار دارد. مادرم موانع جسمی و روحی بسیاری را پشت سر گذاشت و در حال ازدواج مجدد است. او به خاطر تجربه این عشق کاملا هیجان زده به نظر می رسد. درآمدم در حیطه‌ای که تاکنون فرصت رشد و تبلور توانایی‌هایم را به من نداده بود به شدت افزایش یافت. پدرم که یک جوان 72 ساله است بر مشکل مربوط به درآمدش که پیش از این باعث می‌شد هر 6 هفته یک بار از هیوستون تا خلیج پروت‌ها در آلاسکا برای کار سفر کند غلبه کرد. یکی از دوستان قدیمیم زندگیش را کاملا رویایی کرد و حالا به آستین آمده تا شرکتش را تأسیس کند. او روش زندگیش را به کلی تغییر داده. برادر خانمم بالاخره دارد به منزل خود اسباب کشی می کند. خواهر خانمم و همسرش در حال اسباب کشی از حومه شهر به خانه رویاییشان هستند. دختر ناتنی برادرم که امسال به دبیرستان می رود به تازگی در یک سریال تلویزیونی که در پربیننده ترین ساعت پخش می شود ایفای نقش کرده است. او همچنین به خاطر بازگشت به مدرسه قبلیش لقب ملکه‌ای که به خانه برگشت را به خود گرفته. به مادر او مشاغل پولساز فراوانی پیشنهاد شد. همه این اتفاقات از فوریه 2006 آغاز شد. از زمانی که با هوپونوپونو آشنا شدم و یکی پس از دیگری به ثمر نشست. پس از 17 سال مملو از تجربیات جدی و وحشتناک، زندگی روزمره‌ام یک باره پر از تجربه‌های رنگی و بامزه شد. زندگی یک عادت است و من عادت خوب زندگی کردن را آموختم. من به هیچ وجه خودم را در زمینه ی هوپونوپونو متخصص نمی دانم، چرا که هنوز برایم مفهوم جدیدی است و نمی توانم پیش بینی کنم که از این به بعد زندگیم را به کدام سو رهنمون خواهد شد. من از دکتر جو ویتالی سپاسگزارم بابت پرده برداشتن از اسرار دنیای هوپونوپونو از طریق دعوت به سخنرانی دکتر هولن حدود چند ماه پیش. دستیابی به وضعیت صفر، مسئولیت پذیری 100%، عذرخواهی و طلب بخشش انتخاب‌های قدرتمندی هستند که تأثیر بسزایی در زندگیم داشتند. چه زندگی شخصیم با همسر زیبایم و چه زندگی شغلیم. ممنونم جو و متشکرم دکتر هولن. بروس برنز. جو عزیز، بابت دعوت دکتر هولن به آستین از تو بسیار سپاسگزارم. برنامه‌ات فوق العاده بود و به من بینش جدیدی در ارتباط با زندگی و چگونگی تأثیر قوانین جهان هستی بر سلامت و شادیم عطا کرد. اجازه بدهید به طور مفصل برایتان بگویم. ابتدا باید بگویم که بدون شک من در اجرای تمرینات هوپونوپونو تبحر ندارم. پس اگر برداشتم از تجربه مشترکمان دقیق نیست مرا ببخش. اینجا از تجربه هایی که بعد از عصر آن روز اتفاق افتاد برایت خواهم گفت. دکتر هولن به طور مفصل از آنچه برایم بسیار عزیز است سخن گفت و آن چیزی نبود جز هنر رفتن به صفر. در واقع به نظر می آید که این جان کلام هوپونوپونو باشد. از آنجا که من سال هاست که یک هنرمند رزمیکار و معلم کیگونگ هستم، توانایی پاک شدن و پاک کردن ذهن، یعنی همان رفتن به وضعیت صفر را عالی ترین موهبت بشر می دانم. دکتر هولن اهمیت زیستن در حالت گشوده و باز، پاک کردن پاسخهای درون و رفتن به وضعیت صفر را به ما یادآور شد. من با نگاهی که او به زندگی دارد کاملا موافقم و بسیار خوشحالم که روی این سیاره کسی را پیدا کردم که به واقعیت‌هایی که برایم بسیار دوست داشتنی هستند عمیقا معتقد است. در هنر و ورزش کیگونگ روش بسیار ویژه‌ای برای تنفس و جریان انرژی درونی در بدن وجود دارد. اساتید باستانی هنرهای رزمی دریافتند که قوانین کیهانی خاصی بر بدن ما حاکمند و زمانی که یاد بگیریم چطور انرژی درونمان را به چرخش درآوریم میتوانیم به اوج سلامت و هوشیاری برسیم. این فرایند مدار میکروکیهانی نامیده میشود. اگر بخواهم اساس کار آن را برایتان شرح بدهم می توانم بگویم وقتی تنفس می کنیم نیروی حیات موجود در تنفس به سمت پایین بدن و به قسمت پایین تنه ناحیه‌ای که دانتین هم نامیده می شود وارد می شود. سپس انرژی از قسمت پایین ستون فقرات به سمت بالای آن هدایت شده و بعد از قسمت پشت به جلوی بدن به جریان می افتد. این فرایند پویا در بدن که مملو از انرژی هاست مداری میکروکیهانی ایجاد می کند و باعث ارتقای میزان سلامتی و هوشیاری می شود. وقتی دکتر هولن از رسم شکل برای شرح طرز کار هوپونوپونو و اینکه چطور تعادل در هوشیاری بین افراد در بهترین حالت به صورت دایره وار جریان دارد استفاده کرد، من بلافاصله متوجه شباهت کارکرد هوپونوپونو با مدار میکروکیهانی شدم. برایم بی نهایت هیجان انگیز بود که می دیدم دنیا به طرزی که پیش از این تصورش را هم نمی کردم با دایره ها سر و کار دارد. من از طریق شکلی که دکتر هولن رسم کرد متوجه شدم که ما چگونه اغلب با مردم ارتباطی دوسویه و خطی برقرار می کنیم. ما خطاب به همدیگر حرف می زنیم، با یکدیگر مشاجره می کنیم، با هم تبادل نظر می کنیم، انگشت های من را به سمت همدیگر اشاره می رویم و خیلی چیزهای دیگر. و تمام اینها در یک خط افقی صورت می گیرد. من به عینه دیدم که انسانها می توانند با حرکت در مسیری کاملا متفاوت بیشترین تغییر را در همدیگر ایجاد کرده و عمیق‌ترین ارتباط را با هم برقرار کنند و این مسیر چیزی جز مسیر دوار نیست. برای من شکلی که دکتر هولن رسم کرده بیانگر این بود که ما ابتدا با رفتن به وضعیت صفر به زیر لایه آگاه ذهنمان می توانیم واکنش‌های آنی و وابستگی به قضاوت‌هایمان را کنار بگذاریم و بعد به سمت آگاهی صعود کنیم و در نهایت به هوشیاری الهی برسیم. روح الهی می تواند قصد پاکسازی شده و نیت سرشار از دوست داشتن ما را به سوی فرد دیگری ببرد و در واقع آن را مخفیانه به پس زمینه ذهن خودآگاه آنها ببرد تا پیوند و ارتباطی خالص و بدون حبس شدگی را میسر کند. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که این روش به طرزی بی بدیل تأثیر گذار است. به عنوان مثال، هفته گذشته در یک جلسه کاری بودم و شخصی که مقابلم نشسته بود مطالباتی داشت که به نظرم غیر منصفانه و خودخواهانه بود، اما فوراً مچ خودم را گرفتم. دیدم که از درون در حال سخت شدن هستم، پس آن شکل معروف و همچنین مزیت مسیر دوار را به خاطر آوردم و تصمیم گرفتم دست از جنگیدن بردارم و فقط رها کنم. ابتدا با تنفسم ارتباط برقرار کردم و از طریق آن به وضعیت صفر رفتم. از درون حس می کردم هوشیاریم در حال افزایش است. درست همان نتیجه انجام کیگونگ. گرایش درونیم بلافاصله تغییر کرد. اگر بنا بود آنچه در درونم حس می کردم را به زبان بیاورم، می گفتم دوستت دارم و از تو حمایت می کنم. لطفا مرا به خاطر سخت گرفتنم بر تو ببخش. چطور می توانم کاری کنم تا احساس امنیت کنیم و کمک کنی تا هر دوی من به آنچه می خواهیم برسیم؟ بعد اتفاق خیره کننده ای افتاد. دوست من شروع کرد به تغییر کردن. او بازتر و منعطف‌تر شد. گویی دست از مجادله با نیروی درونش برداشته بود. ما موفق شدیم ظرف 15 دقیقه در خصوص آنچه در موردش اختلاف نظر داشتیم به اتفاق نظر برسیم. راه حلی که برای هر دوی من عالی بود. چیزی که با طرز تفکر قبلیم هرگز نمیتوانستم تصورش را هم بکنم. همچنان که از اسرار زندگی یکی پس از دیگری پرده برداشته می شود، می بینیم که چطور همه چیز به هم مرتبط است. همه چیز برخواسته از قوانین کیهانی است و یکی از این قوانین دایره ها هستند. به خاطر دارم که تو در فیلم راز گفتی جهان هستی سرعت را دوست دارد. می خواهم به این گفتت اضافه کنم که جهان هستی دایره ها را هم دوست دارد. و قطعاً وقتی می‌دانی که دایره می‌خواهد به کدام سمت بچرخد، جریان زندگی هم آرام‌تر می‌شود. پس باز هم از تو ممنونم جو. شکلی که دکتر هولند برای توضیح هوپونوپونو کشید بسیار کمک کننده بود. دیدن این فرایند در قالب یک شکل بینشی فوق العاده و ابزاری بی‌نظیر برای درک این نکته به من داد که چه زمان به جای اینکه رها کنم و به موقعیت‌ها در وضعیت صفر پاسخ بدهم، در حال فشار آوردن هستم. ارادتمند شما، نیک تریستان تروسکات سنسی. از زمانی که در سمینار تجلی ماه می شرکت کردم، مدام با خودم می‌گویم متاسفم، لطفاً مرا ببخش، ممنونم. تغییری که به چشم بیاید رخ نداده، بلکه کل زندگیم به طرزی معجزه‌وار دگرگون شده است. البته دوست دارم ثروت فراوانی داشته باشم تا بتوانم به راحتی به دیدن دخترانم و خانواده‌ام در کوینزلند و برادرم در پاریس بروم و همچنین همسرم را به سفر رؤیاییش با قطار ببرم. دوست دارم رمان‌هایم به مذاق تمام مردم جهان خوش بیاید. اما اینها در مقایسه با آنچه هم اکنون دارم بسیار کوچک و ناچیزند. تغییری که اتفاق افتاد کاملا غیر قابل باور است. من وقتی میگویم متاسفم، واقعا در برابر هر آنچه در آن لحظه در آگاهیم جریان دارد احساس مسئولیت میکنم. دیگر نمیتوانم خودم را از کسانی که با من مخالفند جدا ببینم. تا کنون چنین پیوندی را حس نکرده بودم. اول اینکه به خاطر کاری که در عراق در حال انجام آن هستم متاسفم. من از تماس تلفنی متنفرم، اما حالا دارم با مردم در سرتاسر کشور تماس میگیرم تا بلکه بتوانم آنچه را که در عراق انجام میدهم تغییر دهم. این کار به شفایم کمک میکند، چون احساس بخشوده شدن میکنم. بسیار سپاسگزارم. قطع برق در جاده دیر کانیان. واپسین لحظات بعد از ظهر و سکوتی ناگهانی. قطع صدای برق می تواند انسان ساز باشد. مانند برق سرزنده ام. هیچ نوری در اتاق ها نیست و در خانه ها، در بالا یا پایین خیابان، و نه نویدی از وصل شدن آن. در وان آب داغ حمام کردیم، بیرون از خانه نوشیدنی و پنیر خوردیم و به تماشای ستارگان نشستیم. خاموشی در جاده دیر کانیان، در آرایو گراند در کالیفرنیا، خاص، مرفه‌گونه و بی‌بدیل، بی‌شباهت به قطع برق در بوفالو یا بغداد. ایولین کول، یک نویسنده با ذهنی رها. پس از آنکه از زبان دکتر هولن و دکتر ویتالی چیزهایی درباره هوپونوپونو شنیدم، به این نتیجه رسیدم که دیگر تنها کارم پاکسازی خواهد بود. وقتی خودم را پاک می کنم و به وضعیت صفر برمی گردم، حرفم هم به نرمی و به سهولت پیش می رود. من دائما پاک می کنم و تمام مدت در حال بازگشت به وضعیت صفر هستم و این دکتر هولند بود که به من آموخت چطور این کار را انجام بدهم. من همکارم را به ملاقات دکتر هولند و دکتر ویتالی بردم. همان شب به وجوه مشترک فراوانم با او پی بردم، طوری که همانجا قرار بعدی من را گذاشتیم. ما 8 ماه بعد بیشتر از گذشته عاشق هم بودیم. راز موفقیت بودن در کنار افراد هم فکر، بخشش و دگرگون شدن است. دکتر هولن و دکتر ویتاری، از شما بابت معرفی هوپونوپونو به چنین جمعیت وسیعی سپاس گذارم و همچنین به خاطر فراهم آوردن بهترین محل آشنایی با عشقم برای من. کریس استوارت، مرد فراوانی. پس از ماه‌ها سفر در جاده، رانندگی تا آستین درست مثل رفتن به تعطیلات بود. ترک آستین به معنای یک استراحت بیش از 14 ساعته از دنیای فراگیر تهیه کنندگی بود. دنیایی که تمام زندگیم را تحت شعاع قرار داده بود. این اتفاق مقدمه شب تعمق برانگیزی بود که حتی قبل از آغاز سخنرانی شبانه دکتر هولن واقعیت زندگیم را دگرگون کرد. از آخرین باری که به یکی از سخنرانی‌های دکتر هولن در خصوص هوپونوپونو گوش داده بودم چند ماه می‌گذشت. دقیق‌تر بگویم 1.5 سال. با اینکه پیش از آن با جو ویتالی ملاقات نکرده بودم، عمیقاً از او به خاطر آوردن ایالیا کالا به مکانی که می‌شد تا آنجا رانندگی کرد و فراهم آوردن امکان حضورم در سمینار آستین سپاسگزار بودم. همچنان که مناظر و شهرهای کوچک تگزاس به سرعت از کنار پنجره اتومبیلم رد می شدند، ناگهان یاد سخنرانی های هوپونوپونو در ذهنم دوید و چیزهایی را که فراموش کرده بودم به خاطرم آورد. من به دفعات به سخنرانی ایالیا کالا گوش جان دادم. اولین بار را به یاد آوردم، لحظه ای که دعای گشایش او به زبان هاوائیایی ها لرزه به تنم انداخت. به خاطر آوردم که چطور 2 هفته بعد از اولین آموزش هوپونوپونو قرارداد یک کتاب را امضا کردم. آن هم فقط با حضور در جلسه ناشران و صرفاً صحبت کردن با آنها و دادن کارت ویزیتم. 2 روز بعد یکی از ناشران با من تماس گرفت و از من خواست ایده هایم را برای کتابی که قصد چاپش را داشته ارائه کنم و من تا پایان ماه با او قرارداد بستم. هرچه به آستین نزدیکتر می شدم، بیشتر و بیشتر به ماه گذشته فکر می کردم. زمانی که دامپزشکی در مونترال گفت که گربه نازنینم مایا به لنفوم گوارشی مبتلاست و شاید آنقدر دوام نیاورد تا از بیمارستان مرخص شود. در نهایت وقتی مایا مرخص شد، دکتر تصور می کرد که من چند هفته بیشتر برای خداحافظی با او زمان ندارم. من با ایالیا کارا تماس گرفتم و درخواست کمک کردم. از او خواستم تا پاکسازی ویژه‌ای انجام بدهد و کاری کند که هر آنچه این حیوان با ارزش کوچک از من به آریه گرفته بود، پاک شود. اکنون 1 سال و 3 ماه از روز معاینه مایا می گذرد و من باور نمی کنم که آن زمان آماده عزیمت قریب الوقوع او بودم. مایایی که حالا پس از گذشت ماه‌ها و پشت سر گذاشتن مایل‌ها همچنان در گردش‌هایم همراه من است. دیدار دوباره ایالیا کالا در آستین به مثابه این بود که آنچه زیر آب بود به سطح آمد و رؤیایی به واقعیت بدل شد. در این حال شیرجه‌ای سری در ژرف‌ترین تمرینی که طی 25 سال جستجو و تعمقم در همه ابعاد بودیسم، آداب روحانی سلتیک‌ها، رواندرمانی سنتی، تحلیل رویا، انرژی درمانی و حتی ویکا تجربه کرده بودم، زندگیم را دگرگون کرد و حالا بار دیگر در آستین بودم، رو در روی هوپونوپونو، سنت و فلسفه‌ای که لوح سفید روح انسان را از هر نوع عمل، رویه و تجزیه و تحلیل‌های بی پایانی که سال‌های متمادی به دقت مطالعه‌شان کرده‌ام، پاک و پاکیزه می‌کند و به ما کمک می‌کند خود را بفهمیم، اصلاح کنیم و زندگی را که برای زیستنش خلق شده‌ایم زندگی کنیم. باید اعتراف کنم که بخشی از وجودم آماده بود جلوی افرادی که چیزی از هوپونوپونو نمی دانند بپرد و به آنها بگوید من دارم هوپونوپونو می کنم. اما به جای این کار شروع کردم به پاک کردن و آهسته آهسته چیزهای مزخرف و خاطرات از هم پاشید. قبل از اینکه دکتر ویتالی عصر آن روز از ایالیا کالا سخن بگوید، یک آن الهامی مانند صاعقه در ذهنم درخشید و باعث شد از پشت میز برخیزم و در حالی که به زور جلوی اشکهایم را می گرفتم به سمت اتاق بانوان بروم. در آن لحظه در آستین هوپونوپونو در اتاقی که چشمنداز زیبایی از مرکز شهر داشت تمام وجودم را احاطه کرد و پاک ساخت. دیگر نمی خواستم با تور فیلم سازی به این طرف و آن طرف بروم. مهم نبود چه اتفاقی می افتد. و هفته بعد من و گربه‌ام مایا در راه غرب به سوی لس‌آنجلس می رفتیم تا خانه جدیدی در توپانگ کانیون بخریم. خانه به محض رسیدن نصیبمان شد چون شخصی که پیش از ما قصد اجاره کردن آن را داشت از تصمیمش منصرف شده بود. حالا 7 ماه از آن روز می گذرد و من دقیقاً هفته گذشته در شرف تصمیم گیری مهم دیگری بودم که یک آن به خودم لرزیدم. وقتی جمله‌ای را که ایالیا کالا نوشته بود خواندم، وضعیت صفر یعنی خانه، خودم را پاک کردم و وجودی را که می‌شناختم ترک گفتم و اکنون با جرأت می‌گویم که در آن موفق بودم. ممنونم که این فرصت را در اختیارم قرار دادی تا از تغییراتی که طی این مدت در من ایجاد شده، از چیزهایی که به من الهام شده و از تحقیقاتم در زمینه هوپونوپونو که از زمان سفرم در ماه فوریه به آستین آغاز شد برایت بگویم. الیزابت کی مکال. پیش از آن که این روش را فرا بگیرم و به کار ببندم، با مشکلات زیادی در جنبه‌های مختلف زندگیم دست و پنجه نرم می‌کردم. همسری که مرا و توانایی‌ام را در دنبال کردن رویاهایم باور نداشت، شغلی که با موفقیت فرسنگ‌ها فاصله داشت و این احساس که در تعقیب رویاها و اهداف بزرگم بی کس و تنها هستم. در طول آخر هفته‌ای که در سخنرانی جو حاضر شدم و آن روش را آموختم، با زن جوانی آشنا شدم که به نظر می‌آمد علایق و اهدافش به علاقمندی‌ها و اهداف من بی شباهت نیست. ما توافق کردیم که با هم همکاری کنیم و همراه هم دست به مخاطره بزنیم. مخاطره امان با موفقیت بی نظیری روبرو شد و من ظرف مدت 2 سال از بی ثباتی مالی به موفقیت و سرزندگی رسیدم. ما حالا در حال کار کردن روی پروژه بعدی امان هستیم. احساس می کنم از دوستی و صمیمیت ما سالیان سال می گذرد، نه ماها. بهترین و موفقترین اتفاق این بود که در عرض فقط چند هفته قبل از رشد شغلیم، رابطه‌ام با همسرم به کلی دگرگون شد. من هر کجا که نسبت به رابطه‌ام احساس خوبی نداشتم، بلافاصله از هوپونوپونو استفاده می کردم و ناگهان همسرم شروع می کرد به دوباره خواندن کتاب‌های الکترونیکیم، پرسیدن سوالات متعدد در این باره و گفتن از تجارب متعدد خودش. او در محل کارش مسئولیت‌های جدیدی به عهده گرفته و دوباره به خودش افتخار می‌کند و عشق می‌ورزد. این تأثیر بسزایی در رابطه من گذاشته. من دیگر به خودم چنان اطمینانی دارم که هیچ چیز نمی‌تواند در آن رخنه کند و به خیشتن خیش و آنچه پیش روست ایمان دارم. همه اینها در سایه اجرای چند دقیقه یک تمرین ساده در طول روز میسر شد. متشکرم. کری کینگ، مؤلف اتاق خواب قرمز و شهوت انگیز، پدید آورنده فضاهای مملو از لذت. هوپونوپونو در زمان به عقب سفر می کند. من عاشق حیوانات هستم، طرفدار پروپاقرصان‌ها. من فقط به خودم اهمیت نمی دهم، صرفا نگران خودم نیستم، بلکه همه ی حیوانات را دوست دارم. سالها پیش یکی از دوستانم مرا به سایت نجات حیوانات علاقه‌مند کرد که میتوان با یک کلیک ساده روی دکمه به یک حیوان نیازمند غذا بده در تهیه غذا برای حیواناتی که در پناهگاه نگهداری میشوند سهیم شد. هر کلیک معادل 6 کاسه غذا برای حیوانات گرسنه است. من 5 سال است که هر روز بدون استثنا این کار را انجام میدهم. صبح یک روز شنبه در حال پاک کردن ایمیل های اضافیم بودم و از اینکه دین خود را در کمک به حیوانات نیازمند ادا می کنم شادمان بودم. یک آن چشمم به یکی از تصاویر حیوانات افتاد که توسط یکی از حامیان سایت پست شده بود. تصویر حیوانی در قفس که سعی می کرد با دندان میله های قفس را از هم باز کند و بگریزد. او به قدری بیمار، لاغر و مردنی بود که نمی‌شد با نگاه به او تشخیص داد که چه نوع حیوانی است. خرس بود یا راکون؟ واقعاً نمی‌توانستم حدس بزنم. راستش نمی‌خواستم دیگر نگاهش کنم. نگاه کردن به او دردهای فراوانی را که در دنیا وجود دارد به خاطرم می‌آورد و کمک ناچیزی که از من برمی‌آمد. اما حالا برای التیام احساسم راه بهتری از چشم بستن به روی دردها دارم. در خودم نیاز غیر قابل انکاری برای نگاه کردن به آن حیوان حس می کردم. می توانستم صدای حیوان را بشنوم، در حالی که مرا صدا می زد و از من می خواست که بیدار شوم و دقت کنم. وقتی به دقت نگاه کردم، در نهایت تعجب دریافتم آنچه در برابر چشمانم قرار دارد تصویر خرس هایی است که در قفس گذاشته شدند و ده ها سال است که آنجا نگهداری می شوند. خرس ها را در قفس هایی که فقط کمی از خودشان بزرگتر بود قرار داده بودند تا زهره گرفتن از آنها آسان شود. زهره از طریق بریدگی در شکم خرس و بعد در کیسه صفرا، جایی که زهره بعد از سرشو شدن توسط کبد از طریق مجرای صفراوی به داخل صفرا هدایت می شود، ذخیره شده و استخراج می شود. در این بریدگی لوله‌ای جا می‌دهند تا زهره را بکشد یا یک لوله فلزی دائمی داخل صفرا فرو می‌کنند که زهره از طریق آن به داخل ظرفی می‌ریزد. روزانه از هر خرس یک بار 10 میلی لیتر و بار دیگر 20 میلی لیتر زهره گرفته می‌شود. طبق گزارش جامعه جهانی حمایت از حیوانات، محققان در حین شیرگیری از این حیوانات شاهد ناله آنها، کوبیدن سر به دیوار قفس و جویدن ناخونهایشان بودند. آمار مرگ و میر در میان این حیوانات 50-60% است. وقتی حیوان پس از گذشت سالها خاصیت تولید زهره را از دست می دهد، آن را به قفس دیگری منتقل می کنند. آنجا یا او را آنقدر گرسنه می گذارند تا بمیرد و یا به خاطر پنجه ها و صفرایش او را می کشند. پنجه خرس بسیار کمیاب و گرانبهاست. دچار حالت تهوع شدم و خشمم را از این قاتل‌های احمق با واکنش احساس آنی آزاد کردم. بعد فوراً خودم را جمع جور کردم و به خودم یادآوری کردم که سرزنش کردن و افسوس خوردن هرگز نمی‌تواند کسی یا چیزی را تغییر بدهد. حالا دیگر به لطف دکتر هولن و دکتر جو راه حل بهتری دارم و آن هوپونوپونو است. شروع کردم به تکرار متاسفم، لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم و متشکرم. این ورد را بارها و بارها می‌خواندم و تجسم می‌کردم که قلب نگهدارنده‌های خرس مملو از عشق و درک و مهربانی می‌شود. می‌دیدم که وقتی دعاهای من به جان آنها می‌رسد، به بصیرت می‌رسند و با آگاهی خیش ارتباط برقرار می‌کنند. بعد تصور می‌کردم حالا که سطح آگاهیشان افزایش یافته و می‌دانند که کسی جز خودشان مسئول خونی که دست‌هایشان به آن آلوده شده نیست، از درد و رنج به زانو در می‌آیند و از خدا و خرس‌ها التماس می‌کنند تا آنها را به خاطر رنج و عذابی که به آن حیوانات زیبا وارد کرده‌اند ببخشند و بیامرزند. سپس می‌دیدم که آنها تمام خرس‌ها را آزاد می‌کنند، به آنها دوا و دارو می‌دهند، از آنها مراقبت می‌کنند و شفایی را که به آن نیاز مبرم دارند به آنها می‌بخشند و در آخر آزاد و رهایشان می‌کنند. شاید خیلی از شما نمی دانستید که قرن هاست از زهره خرس استفاده می شود. من هم نمی دانستم. امروزه از آن در تهیه شراب، شامپو و دارو استفاده می شود. پاکسازی مربوط به این تراژدی فقط شامل پاک کردن لحظه حال نمی شد، بلکه من در پاکسازیم به گذشته سفر کردم و قرن ها را پشت سر گذاشتم. این تجربه انرژی فراوانی از من گرفت. آن روز تا ساعت ها نمی توانستم روی هیچ چیز دیگری تمرکز کنم. فقط تکرار می کردم متاسفم. لطفاً مرا ببخش. ممنونم. دوستت دارم. سنگینی این درد جسمانی غیر قابل اجتناب و غیر قابل انکار بود. ناراحتی تمام انرژیم را تحلیل برده بود. عزادار بودم. طوری که گویی من بودم که آن زبان بسته ها را در قفس زندانی کرده بودم و کلید زندانشان در دستان من بود. من و همسرم یک روز از هفته را روز قرار می نامیم. در آن روز همسرم از من دعوت می کند تا با او به سینما بروم. اما این بار احساس درد می کردم و حوصله بیرون رفتن نداشتم. ولی می دانستم که نمی شود بگویم نه ممنونم این بار حوصله‌شو ندارم. فکرم درگیر خرس هاست. پس تصمیم گرفتم مسئله خرس ها را در زندگی مشترکمان وارد نکنم و با همسرم بیرون بروم. ما به دیدن فیلم 16 بلوک با بازیگری بروس ویلیس رفتیم. روح هم خبر نداشت که موضوع آن فیلم با آن چه من در حال تجربهش هستم ارتباط دارد. مهمترین پیام فیلم این بود. آدم ها می توانند تغییر کنند. من در تمام طول فیلم به هوپونوپونو فکر می کردم. در پس زمینه یک صحنه اتوبوسی را دیدم و بنری که به یک طرف آن چسبانده شده بود. تصویر یک خرس کوچولو که زیرش نوشته شده بود به او عشق بفرستید. طبق آموزش‌های قبلیم این یک رؤیای در حال بیداری بود و آموزش‌های فعلیم می‌گوید این اتفاق‌ها به این معناست. به راهی که در پیش گرفته‌ای ادامه بده. راحت را درست رفته‌ای. واقعاً دنیا با ما این گونه سخن می‌گوید. دست کم من دوست دارم این طور فکر کنم. این اتفاق یادآور چیز دیگری هم بود و آن اینکه نگهدارندگان خرس نیازی به تغییر در عصبانیت من نداشتند، بلکه فقط به عشقم احتیاج داشتند. خرس ها نیز نیازمند عشق من بودند. جهان به عشق ما محتاج است. عشق انسان ها را تغییر می دهد و این قانونی است که استثنا ندارد. اگر به دنبال شفای بدون رنج و تغییر مادام العمر هستیم، تنها کاری که باید بکنیم این است که به آن موقعیت خطرناک، زشت و یا حتی سوء استفاده گرایانه عشق ببرزیم. این کار همیشه آسان نیست، اما همیشه جواب می دهد. عشق در همه حال کارساز است. به مرور که از توجه بیش از اندازه‌ام به اطراف کم شد و روز آرام آرام جایش را به شب داد، از حالت تهوع و پریشانی، از احساس گناه و درد و اندوهی که پیش از آن عمیقاً احساس می کردم، کم شد. در ادامه آن روز آنقدر به تمرین هوپونوپونو پرداختم تا خوابم برد. مدت زمان زیادی نگذشته بود که یک روز در حالی که از جلوی تلویزیون رد می شدم، شنیدم که گوینده خبر از نجات یک خرس خبر داد. ته دلم می دانستم که این خبر برای من است. تأییدی بر این که همه ما می توانیم صرف نظر از اینکه محل زندگیمان کجاست، در هر نقطه از این گیتی پهناور تغییر بیافرینیم. بله، حتی وقتی در حال تماشای فیلم و خوردن ذرت هستیم. متشکرم جو و ممنونم دکتر هالن و همچنین از تمام کسانی که پیش از شما پیام هوپونوپونو را سینه به سینه منتقل کردند تا امروز به دست ما برسد. بلکه بیدار شویم و بدانیم که ما قدرت آن را داریم که تمام دنیا را شفا بدهیم و دگرگون کنیم. ما اینجا در شهرمان هفته را با هوپونوپونو آغاز می کنیم. لطفاً بیایید همواره به یاد داشته باشیم. به هیچ کس صدمه نزنیم. به همه چیز عشق ببرزیم. به همه کس عشق ببرزیم. هوپونوپونو ماشین زمان است. سوزان بورنز. یک عمر جستجو به دنبال درمان آسم به پایان رسید. من در یک عصر اسرارآمیز پس از 50 سال ابتلا به آسم و حساسیت به طور ناگهانی و معجزه‌وار شفا یافتم. 25 فوریه سال 2006 زهران روز در حالی که در یک غذاخوری در آستین که غذاهای ترکیبی تگزاسی مکزیکی سرو می کند در حال استراحت و صرف غذا بودم، حرکتی در وجودم حس کردم. آه، خیلی اسرارآمیز بود. انگار در درونم اتفاقی داشت می افتاد و کسی داشت در درون من کاری انجام می داد. موجی از عشق بر من چیره شد. بعد از آن به خوردن نهار ادامه دادم. آن عصر در اتاق ملاقات هتل انرژی در هوا پراکنده بود. موج غیر قابل وصفی از شور و هیجان. در آخر دکتر هالن که سخنران جلسه بود پشت میز من نشست. من در لابلای نهار از مشکل آسمم برایش گفتم و بعد او در سخنرانیش از آن به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به بحث استفاده کرد. خب من تا حدی با مدل شفادهی معنوی هنای بومیان هوایی آشنایی داشتم، اما نه با روش شفادهی، طلب بخشش و فلسفهی که در قلب روش دکتر هالن قرار داشت. او بعدها در آن ضیافت با خواندن اسم همه ما و پاک کردن و پاک شدن و با ما یکی شدن بر پاکسازی تک تک ما کار کرد. او به این منظور به هر فرد ابراز عشق می کند. به خاطر کار اشتباهی که او و اجدادش آگاهانه یا ناخواسته در گذشته یا حال انجام دادند یا می دهند، از ما و اجدادمان و تمام افرادی که از آغاز خلقت وجود داشتند طلب بخشایش می کند. آه، چیزهای زیادی باید پاکسازی شود تا هم او و هم ما بتوانیم در درون و بیرون به رابطه الهیمان برسیم. روز بعد پرده از معجزه‌ای که دکتر هالن روی آن کار می‌کرد برداشته شد. من با مربیم که از گروه آموزشی مربیان اجرایی جو ویتالی بود و همسرش برای شام قرار ملاقات داشتم. با اینکه از خارج از شهر می‌آمدم و هرگز یکدیگر را ملاقات نکرده بودیم، من مجبور بودم چندین خیابان را پیاده طی کنم تا به رستوران برسم. در طول مسیر طولانیم متوجه شدم که نیازی به اسپری آسم ندارم. این عجیب و اولین نشانه بود. جو ویتالی و همسرش با تعجب گفتند که از جایی که ماشینم را پارک کردم تا رستوران راه زیادی است. و من گفتم که شاید دیگر آسم ندارم. واقعا همینطور به نظر می آمد. ساعات بعد همان روز بخت با من یار بود و با دکتر هالن غذا خوردم و با او در مورد شفادهی هوپونوپونو به گفتگو نشستم. همچنین در این باره که در زندگیم دست کم در خصوص بیماری آسم به اثر و قدرت این روش پی بردم و می توانم بروم و به کسانی که این مشکل را دارند کمک کنم. او از فواید نوشیدن آب قبل از هر غذا در دفع سموم بدن و زدودن محیط خانه از بی‌نظمی و بی‌سامانی برایم گفت. چه عالی! خب، شرایط داشت رفته رفته بهتر می شد. اکنون 6 ماه از آن روز می گذرد و من با وجود اینکه برونشیت دارم می توانم مانند سابق بدون دارو زندگی کنم. سینه‌ام از آن زمان خسخس نکرده و نیازی به اسپری آسم ندارم. ششهایم کاملا پاک شدند و می توانم به طور عمیق و کامل تنفس کنم. اولین بار است که این اتفاق در زندگیم می افتد. وای! دکتر هالن عزیز، با اینکه شما این کار را شفابخشی و خودتان را یک شفابخش نمی‌دانید و معتقدید که جهان هستی و روح من این مهم را به انجام رسانده، اما مجدداً از شما سپاسگزارم. همینطور از جو ویتالی که شما و شب معجزه شما را با ما سهیم شد. همیشه سپاسگزارتان خواهم بود. مارتا اسنی. و خاطره دیگر، مرد ایرلندی با آغوش گرم روبرو می شود. 10 سال پیش مطالعه ام را از طریق هوپونوپونو آغاز کردم. من بعد از سالها مطالعه در زمینه روش‌های آسیایی در شفابخشی، هنرهای رزمی و انرژی درمانی به درک جامعی از شیوه مردمان هاوایی رسیدم. من در کاوشم به دنبال مفهوم و روشی روشنگر با دشواری‌هایی روبرو شدم و از آنجا که ایرلندی هستم همیشه به دنبال اصل قضیه می‌گردم. به این معنی که می‌خواهم به حقیقت پنهان پشت واژه‌ها پی ببرم، اما با توجه به این که در جنوب بوستون در ماساچوست بزرگ شدم، در میان مردمانی سخت و در همسایگی جایی که صدای اسلحه و آژیر پلیس به همان اندازه طبیعی می نماید که صدای آواز پرندگان در مرکز شهر، هرگز فرصت چندانی برای رسیدن به درکی متافیزیکی از جهان هستی برایم فراهم نبود. بنابراین به محض اینکه فرصت حضور در این سخنرانی رایگان دست داد، سریعاً حاضر شدم تا از درک مردم هاوایی از زندگی سر در بیاورم. چیزی که به دست آوردم بسیار متفاوت بود. در بسیاری از روش‌ها از انرژی استفاده می‌شود، مانند حرکت دادن مهره‌ها روی صفحه شطرنج. اما هوپونوپونو به من این آگاهی را داد که محیط و عناصر منفی را که به صورت وضعیت مشکل‌زا در دنیای بیرون بروز می‌کند، در درون خودم پاک کنم و یک باره کل مهره ها را از روی صفحه برچینم. دست کم می توانم بگویم که مجذوب شده بودم. مفاهیم متعددی در ذهنم به جریان افتاد، چرا که تمام مطالب برایم عطر تازه ای داشت. در پایان سخنرانی به این نتیجه رسیدم که باید در طول روز و در طی تمرین های ماساژ از این ابزار رایگان که به من ارزانی شده استفاده کنم. این گونه می توانستم اثر بخشی آن را بیازمایم. من در گذشته از توینا که نوعی روش ماساژ درمانی چینی است استفاده کردم و به مرور زمان دیدگاهم در مورد روش‌های مختلف و متعدد درمان تغییر کرده است. من پیش از استفاده از این ابزار قدرتمند و پیش فرض‌ها در خصوص مشکلاتی که در وجود فرد مورد نظر مشهود بود پیش می‌رفتم. اما همچنان که از ابزارها استفاده می‌کردم دریافتم که درکم از چگونگی و دلایل مشکلات دچار تغییر شده، تغییری که با آنچه پیش از این آموخته بودم متفاوت بود، زیرا این بار مناطقی را درمان می کردم که با مشکلاتی که بیمار گزارش می کرد ارتباطی نداشت. وقتی به این روش کار می کردم طولی نمی کشید که بیمارانم که از مشکلات مختلفی رنج می بردند می گفتند که درمان برایشان اثر بخش بوده. نیازی به گفتن نیست که درکم را از درمان به چالش کشیدم و بعد به تماشای شکوفا شدن هنر هاوائیایی ها در برابر دیدگانم نشستم. من بهار سال بعد در دوره کامل آموزشی هوپونوپونو شرکت کردم و شروع کردم به استفاده از این روش و انجام تمرین های آن. روزی از مشتری سابقم که کارآموز روانشناسی است و اینجا او را جی می نامم تماسی دریافت کردم. او از من خواست تا یکی از بیمارانش را که خیلی نگرانش کرده بود ویزیت کنم. بیمار او که من او را اف می نامم دو قطبی بود. بارها دست به خودکشی زده بود و در چندین موقعیت دیگر نیز جان خود را به خطر انداخته بود. من از جی پرسیدم چرا از من می خواهی چنین کاری را انجام بدم؟ او خندید و گفت می دونم که تو می تونی بهش کمک کنی. باید این کار را انجام بدی. اگه این کار را نکنی اون زنده نمی مونه. این گونه بود که پذیرفتم. جی در پایان صحبتش گفت که یک بار یک ماساژ درمانگر به اف حمله کرده. از خودم پرسیدم برای کمک به این زن چه کاری میتوانم انجام بدهم. عصر آن روز وقتی به خانه رسیدم چند ساعتی نشستم و به این سوال فکر کردم که چه کاری از دست من برمی آید. چطور میتوانم چنین تغییر بزرگی ایجاد کنم؟ بعد از کمی تأمل صدای هوپونوپونو مانند صدای پخش سیدی خشدار در ذهنم چیک چیک کرد. بلافاصله شروع کردم به استفاده از هاپونوپونو، طوری که گویی تا آن زمان این کار را انجام نداده بودم. بدون اینکه در این باره چیزی به اف بگویم، با تلاش بی‌شائبه قبل، در حین و بعد از هر جلسه درمان مشغول پاکسازی شدم. در طول جلسه های من اتاق درمان را پاکسازی کردم. اتاق مشاوره به خاطر پاکسازی که انجام می دادم پر از شوخی و خنده و آرامش بی نظیری بود. به بیان خلاصه تر، اف کاملا دگرگون شد و حالا زن کارآمدی است که به خوبی از عهده زندگیش بر می آید. او دلیل و سند محکمی است بر اینکه اگر 100% مسئولیت زندگی‌هایمان را بر عهده بگیریم، شرایط به معنای واقعی کلمه تغییر می‌کند. حالا روش ماساژ درمانی من به کلی دچار تغییر شده و پیشرفت کرده. دیگر حتی به ندرت بیمارانم را لمس می‌کنم. اخیراً حس می‌کنم در جاده زندگی در حال رانندگی هستم. هر از گاهی به سرعتگیری برمیخورم و متحیر میمانم که این تجربه و این پاکسازی مرا به کدام وادی رهنمون خواهد شد. ساده است؟ نه. اما تمام شرایطی که پیش آمد و به من در فهم این که چه کسی هستم کمک کرد، برایم بی نهایت ارزشمند است. پس از سالها کار داوطلبانه در بنیاد من آزادی جهان، دیدگاه هم بسیار ساده شده است. همیشه مسائل مختلفی در زندگی انسان رخ می‌دهند، از جمله مسائل خانوادگی، استراب، رویارویی با عقاید و نظرات متفاوت یا حتی جنگ. در ابتدا پذیرفتن این واقعیت برایم مشکل بود، اما حالا به جای اینکه بگویم آخر چرا من، بدون اینکه خودم را مقصر بدانم می‌گویم من مسئولم و به خودم فرصت می‌دهم به آسانی از این روش استفاده کنم و اجازه بدهم خداوند توانا بر همه چیز غالب شود. این کار خیلی خیلی سختی است. گفتم سخت؟ اما ایمان دارم که نرمی و سادگی خاصی نیز در دل آن نهفته است. اما نمیتوانم تمامیت آن را درک کنم، چرا که در هر لحظه چند واقعیت به طور همزمان و در کنار هم جاریند. ما نباید وقتمان را با چگونه، چرا و چه زمان تلف کنیم، بلکه باید عمل کنیم. ما با این کار مانعی را که سر راهمان قرار دارد که کسی نیست جز خودمان از میان بر می داریم. به محض اینکه پا را به نحوی فراتر از وجودمان می گذاریم، با دست برداشتن از سرزنش خودمان، نشان دادن عکس العمل‌های آنی، اندوهگین بودن، ناله کردن و یا هر کار مشابه دیگری، مشکل هم از جلوی چشمانمان ناپدید می شود. فقط با رها کردن مشکلی که در درون خود ماست. اگر خودمان را سرزنش کنیم، ارتباطمان با خودمان قطع می شود. درست مانند این که پول برقتان را پرداخت نکنید و برقتان را قطع کنند. ما می توانیم انتخاب کنیم که نه مفتخر باشیم و نه افسرده، بلکه تنها به سادگی راهمان را بدون قضاوت در مورد ارزنده ترین هدیه خداوند ادامه بدهیم. چنانچه در پاکسازیم دچار لغزش شوم، دوباره بر می خیزم. خودم را پاک می کنم و از نو آغاز می کنم. یک فرصت دیگر به خودم می دهم تا تأثیر این روش را ببینم. متشکرم. برایان ام کالینز.